أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. خداوند تبارک و تعالی نور محبت و معرفت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خاصه حضرت سید الشهدا را در قلوب همه ما نورافشان و روزافزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هم شب جمعه هست و هم شب ولادت سید الشهدا علیه السلام هست، به چند جهت صاحب فضیلت هست این شب. هم خود نفس شب جمعه بسیار بسیار صاحب عظمت هست، هم ماه شعبان همه شبهاش و علل خصوص شبهای جمعهش، این هم فضیلت دوم هست، و هم فضیلت مهمتر شب ولادت آقا سید الشهدا علیه السلام هست، که اگر به روایات و تواریخ هم که رجوع میکنیم میبینیم ولادت امام حسین علیه السلام در همین شب جمعه در وقت سحر و نیمه شب و وقت سحر انجام شد. ولادت سید الشهدا در همچین شبی انجام شد. شب عجیبی است. در مجموعه روایات جایی نداریم، به دست ما نرسیده حداقل در مجامع روایی که موجود هست، جایی باشه که نقل شده باشد که خداوند تبارک و تعالی به خاطر واقعه ای، حادثه ای، اتفاقی دستور داده باشد به جناب خازن، خازن آتش، جناب مالک، خازن نار، که آتش جهنم را بر اهلش خاموش کن. یک وقتی هست گفته می شود جهنم خالی از سکنه هست، یک مکانی است، مثلا فرض می کنن انسان ها معمولا اینطور فکر می کنن که جهنم یک مکان نیست، یه جاییست و آتشی درش به پا هست و اینها، منتها حالا اهلی درش نیست، این آتش ها همینطور داره زبانه میکشه بی جهت. یه وقتی از جهنم خالی از سکنه هست و خداوند دستور میدهد که حالا امشب مثلا یا امروز آتشش رو خاموش کنید، که البته اگر هم اینطور میبود باز هم فضیلت بسیار بسیار بزرگی بود، بسیار مطلب مهم میبود، ولی اینطور نیست امر. در روایات داریم بهشت و جهنم هیچ وقت خالی از سکنه نبوده، همیشه افرادی در بهشت بودن و افرادی در جهنم و هستند و خواهند بود، افراد زیاد میشن اما خالی از سکنه نمیشوند. ملائکه ای هستند، حورالعین هستند، موجودات دیگری، مکلفین دیگری، اهل عوالم دیگری هستند در بهشت و همینطور در جهنم هم افرادی که در طول زمانهای مختلف در جهنم بودند. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی معراج تشریف بردن، وقتی به جهنم رسیدن و خواستن مراتب و طبقات جهنم رو مشاهده بفرمایند، در اونجا جهنم فعال بود و اهلی هم درش بود، عده‌ای بودند در جهنم که معذب بودند. تنها جایی که در روایات رسیده است که خداوند دستور داده است به مالک که خازن تمام جهنم هست، جهنم را کنترل می کند. خیلی این موضوع مهمه. خداوند دستور داد به خازن که در این شب کرامتن لمولودن ولد لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم اخمد نیران یا اخمد نیران، آتش ها را بر اهلش خاموش کن، عذاب برداشته بشه. قابلیت سید الشهدا علیه السلام و عظمت و جایگاه امام حسین علیه السلام طوری است که اگر کسی در قعر جهنم هم باشد ولی متوسل به سید الشهدا بشود، عذاب از او برداشته می شود. و اون افرادی هم که وارد جهنم اگر بشوند یا در آینده یا قبلا یا هرچی و بعد خارج می شوند، عده‌ای هستند که بعد از مدتی از جهنم خارج می شوند، اینها هم به توسل به اهل بیت علیهم السلام و بین اهل بیت به امام حسین مخصوصا، بیشتر افرادی که از جهنم آتش و آتش عذاب خدا آزاد می شوند در مجموع کل جهنم من البد و الالختم، اکثر افرادی که از عذاب خداوند نجات پیدا می کنند به واسطه امام حسین نجات پیدا می کنند. این خصوصیت امام حسین، این یکی از اختصاصات و ویژگی های سید الشهدا است. کتاب هایی نوشته شده به نام خصائص الحسینیه. اختصاصات امام حسین علیه السلام چیز، یکیش این هستش که ائمه در نسل امام حسین هست. یکی از اختصاصات اینه که اولین نفری از ائمه که رجعت می کند امام حسین است. شفا در تربت حضرت هست. ایام عمر زائرین امام حسین از عمرشون حساب نمی شود. دعا تحت قبه حضرت مستجاب هست. اختصاصات گوناگونی دارد حضرت در انواع مختلف. در مصیبت اختصاصات مخصوصی دارد. مصیبت هایی را در این عالم فقط امام حسین کشیده است. اختصاصاتی دارد. یکی از اختصاصات حضرت هم اینه. شاید ذکر نکردند در کتاب ها. شاید ذکر نشده باشه. تنها شخصی در عالم وجود که به واسطه ولادت دنیوی او، والا نور امام حسین بود، اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، تو نور بودی در اسلاب شامخه بودی، همین ولادت دنیوی، همین بدن مبارک که در این عالم ظاهر می شود، انقدر اتفاق بزرگی است و انقدر جذب می کند انوار و رحمتهای الهی را که آثار این جذب انوار به اهل جهنم هم می رسه. مثل اینکه گفته شده عالمی وقتی قدم می زند در یک قبرستانی به واسطه وجود او در روایات هست، عذاب از اهل قبر برداشته می شود. عالمی آمده. گاهی می شود عالمی، روزخانی، اهل اخلاصی، اهل ولایتی در یک قبرستانی دفن می شود. از وقتی او دفن می شود اوضاع قبرستان عوض می شود و از عذاب تبدیل به نعمت می شود. چرا میگن او دفن شده؟ خود نفس مجاورت بدن یک مؤمن، بدن یک عالم، بدن یک ولی خدا، ولو با اهل جهنم، ولو با اهل عذاب، با افرادی که لیاقت ندارند، یه آثار خیری برای اونها خواهد گذاشت. تأثیرات زیادی میگذارد. این خیلی مسئله مهمیه. حالا بدن مبارک سید الشهدا که در دنیا میخواهد قدم بگذارد، قدم به این کره زمین، یتعلابتیها در زیارت سید الشهدا است، در همین دعایش نیم سوم شعبان، وقتی میخواهد در این عالم آشکار بشود، انقدر نزول فیوزات و انوار و رحمتهای الهی اتفاق میفتد، آثارش و شعاعش به جهنم و جهنمیان هم میرسد، اونها هم از امام حسین بهرمند میشوند. بلکه واقعیت هم همینه، چون اصل وجودشون رو اونها اصلا از امام حسین دارن، همین که هستن از امام حسین هست. اگر نفس میکشن، اگر تعقل دارن، اگر شعوری دارن، استعدادی دارن، همه از امام حسین. اما مخصوصا در به واسطه این موضوع سعادت و شقاوت، بهشت و جهنم، نور و ظلمت، خیر و شر، شریعت، امور دینی، امام حسین علیه السلام محوریت دارد. به خاطر همین در روایات وارد شده است که بالحسین تسعدون و بهی تشقون، به واسطه امام حسین سعادت پیدا می کنید و به واسطه امام حسین هم به شقاوت می رسید. او محوریست برای این که انسانهای سعادتمند مسیرشون به سمت سعادت رو پیدا کنند و انسانهای شقی به واسطه او به سمت شقاوت برن. وقتی به واسطه امام حسین به سمت شقاوت رفتن و جهنمی شدن، باز هم امام حسین برای اونا برکات داره، باز هم خیرات داره. این خیلی مطلب عظیمی است، در ولادت امام حسین علیه السلام انجام شده. به خاطر همینم در روایات دارد که جمیع ملائکه همه برای تهنیت و تسلیت در روز ولادت امام حسین بر پیغمبر اکرم نازل شدن. یعنی یک تصویری شبیه به شب قدر، تنزل الملائکه و روح، ملائکه و روح در شب قدر نازل می شوند. در ولادت امام حسین علیه السلام هم تمام ملائکه نازل شدند به خانه پیغمبر اکرم، به خانه امیرالمومنین، برای اینکه به وجود مقدس پیغمبر اکرم تبریک بگن و البته تسلیت بگن. چون می دونید یکی از اختصاصات باز امام حسین علیه السلام همین هست که ولادت حضرت مملو از حزن و اندوه بود. ولادت سید الشهدا با بقیه ولادت ها متفاوته. اگر ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هم نقل می شود و باید هم همین طور باشد، نقل هم اگر نمی شد ما از همین قواعد کلی که در روایات داریم می فهمیدیم، ولادت حضرت زینب هم باید همین حال داشته باشه، ولادت قمر بنی هاشم هم همینطور، ولادت حضرت علی اکبر هم همینه. بزرگان اصحاب سید الشهدا و بزرگان شهدای کربلا ولادت اونها هم مملو به حزن بوده. ولی این اختلاط ولادت اونها با حزن، این به تبع سید الشهداست. در امام حسین علیه السلام هم حزن بود هم سرور بود، حالا جهات مختلفی دارد. کربلا هم همینه، فرات هم همینه، هر چی مربوط به امام حسین هست این دو وجهی درش هست. عده‌ای گمراه میشن، بدبخت میشن به واسطه امام حسین چون مقابله میکنن، عده‌ای سعادتمند میشوند، اعلی علیین میرسن. حتی در روایات دارد چهار پایانی که در کربلا حضور، احادیث ها این حدیث صحیح داریم، چهار پایانی که در کربلا حضور داشتند و در لشکر عمر سعد بودن، امام صادق فرمود شر الدواب علی وجه الارض، بدترین حیوانات روی زمین بودن، اینها هم خبیث بودن. چرا؟ چون آمدن روبروی امام حسین. از اون طرف شما بفرمایید دوابی که اون طرفن، چهار پایانی که طرف امام حسینن، اینا میشن چی آقا؟ میشن بهترینه، ذوالجناح میشود بهترین اسبا، بهترین چهارپاها. چرا؟ چون راکب او امام حسین است، چون مرکوب سید الشهدا است ذوالجناح. امام حسین اصلا این موقعیت رو داره، خوش به حال اون کسی که اینو بفهمه، درک کنه، این مطلب رو درک بکنه، کسی باور بکنه، بهش عمل کنه. به واسطه سید الشهدا یک جمله من عرض بکنم، بعد روایتی میخوام بخونیم. به واسطه امام حسین علیه السلام سالک و مؤمن، به واسطه توسل به امام حسین، اشک بر امام حسین، عزاداری سید الشهدا، محبت امام حسین، یک فردی که میخواهد مؤمن باشد، عارف باشد، سالک الالله باشد، به واسطه سید الشهدا میتواند با سریعترین حالت، در راحتترین حالت، سریعترین حالت به لقاء الله برسد، به لقاء الله برسد. خیلی این عظیمه، ما حالا مطالبی میگیم از دهر ما خیلی بزرگتره، ولی واقعا حقیقت دین همینه. به واسطه امام حسین نمیشه کسی اهل مقامات بشه بدون امام حسین، نمیشه. من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، فرمود کسی به من ملحق نشود به فتح و ظفر و پیروزی نخواهد رسید، به توحید نخواهد رسید، به معرفت الله نخواهد رسید، به رضوان خدا نخواهد رسید. فرمود من هر کس که اراده کرده از لقاء الله را موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، هر کس میخواهد به لقاء الله برسد با من امام حسین کوچ کند، همراه من بشود. این موقعیت سید الشهدا است. در بین این ملائکه ای که نازل شدند برای تبریک به پیغمبر اکرم و برای تسلیت، عده ای از ملائکه بودند که قبل از این ماجرا به خاطر کوتاهی ها و نقایصی که داشتن متناسب با عالم خودشون، متناسب با عالم ملائکه، نقایصی که داشتن، ذنوبی که داشتن، اینها معذب بودند. بالاخره به نحوی خداوند داشت اینها را تعذیب میکرد، در عذاب بودند، بال و پرشون از دست داده بودند، یا انواع مختلفی در روایت داره که من بیان نمیکنم ریزکاری ها و تفصیل مطلب رو، اهلش علاقه من هستن رجوع بفرمان ببینن اینها چطور خداوند بعضی از اینها رو، بعضی از ملائکه رو عذاب میکرد. خب در بین این ملائکه‌ای که از جمله ملائکه مقرب جناب جبرئیل و سایر ملائکه هم بودن، وقتی نازل میشدن، فرض بفرمایید در اطراف و اکناف این عالم چندین ملک در روایات وارد شده است که این ملائکه هم دچار مشکلاتی بودند از قبل. اینها از طریق جناب جبرئیل و بعض دیگه از ملائکه خودشون رو متصل کردن به پیغمبر اکرم که یا رسول الله، امشب که شب ولادت یا روز ولادت یا لحظه ولادت نوه شماست امام حسین، شما به این واسطه، چون دیدن اوضاع عالم ملائکه متغیر است، اون ملائکه دیدن اوضاع عالم ملائکه متغیر هست، و الا 6 ماه و 10 روز قبل از این امام مجتبی به دنیا آمدن، عالم ملائکه اینطور درش غلغله نشد، این اتفاقات نیفتاد. لذا اون ملائکه‌ای که دوچار مشکل بودن مثل فطرس، دردائیل و سلسائیل، این 3 ملک اسمشون در روایت آمده، چه بسا بیش از اینها هم بودن در روایت مطرح نشده، احتمالش هست چون ما از عالم ملائکه اطلاعات کاملی نداریم. این 3 ملک نامشون در روایات آمده، در روایات معتبر هم آمده، البته بعضی رد کردن متاسفانه، ولی خب خطا کردن و جفا کردن به امام حسین. اونهایی که این روایات رو رد کردن و گفتن مخالف قرآن هست، اینا جفای به سید الشهدا است، البته نادانسته و ناخواسته است، ولی بالاخره این تضعیف امام حسین علیه السلام است که کسی این روایات رو رد کنه. در بصائر الدرجات این احادیث وارد شده، در کامل الزیارات وارد شده، نظرم این است که در کتاب کافی حتی وارد شده، یا فرض بفرمایید در توقیعات وارد شده است، در توقیعات معتبر چنین مطالبی در مصباح المتهجد و غیره این مطالب وارد شده. این 3 ملک در کتاب خرائج و جرایع قطب راوندی قرن 6 یا 5، خیلی کتاب مهمی است، خیلی کتاب مهمی است، اینا وارد شده. این ملائکه دوره امام مجتبی علیه السلام 6 ماه و 10 روز قبلا بودن، معذب بودند، اما اوضاع عالم ملائکه را طوری ندیدند. بالاخره اینها تلقی نکردند که چنان رحمت و نوری نازل هست که حالا امید هست که ما هم اوضاعمون برگرده به حالت قبل و شفاعت بشیم و خدا از سر تقصیرات ما بگذرد، چنین برداشتی نکردند. اما برای ولادت امام حسین اوضاع عالم طوری متغیر و متحول بود که اینها جبرئیل رو صدا زدن که ما رو ببرید پیش امام حسین، پیش پیغمبر اکرم. در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق نقل کرده به سند خودش مرحوم شیخ صدوق از ابن عباس، میگه شنیدم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل، پیغمبر فرمود که خداوند ملکی داشت به نام دردائیل که این ملک 16,000 بال داشت، بین هر بالش تا بال دیگر به اندازه تمام این هواهایی که هست و آسمانهایی که هست فاصله بود، به اندازه هوا فاصله بود، بین هر بالش 16,000 بال داشت، به اندازه فاصله زمین تا آسمان. پیغمبر اکرم فرمودن بین هر بالش تا بال دیگر فاصله بود. توجه بفرمایید، یک روزی پیغمبر اکرم فرمود این دردائیل یک روزی در درون خودش با خودش گفت افوق ربنا شیئون، آیا بالاتر از پروردگار ما هم چیز دیگری هست؟ سوالی که گاهی شاید در ذهن ها میاد به شکل دیگری به ذهن میاد، میگن مثلا نستجیر بالله، خدا رو کی آفریده؟ خدا بوده و بوده، قبل خدا چی بوده؟ یه از این دست سوالات. گفت آیا فوق پروردگار ما چیز دیگری هم هست؟ حالا دقت بفرمایید، تنها خطور کرده است در درون او. در روایت داره همین گناهش بود. حالا ببینید بعد خداوند چطور رو تعذیب میکنه. همین گناه او بود، همین سوالی که به ذهنش آمد. نباید این سوال میآمد. البته تکلیف عالم ملائکه با تکلیف انسان ها متفاوته. ملک بود، او فضاش متفاوته. خداوند تبارک و تعالی خب علم داشت که این چنین سوالی به ذهنش آمد، به درونش چنین چیزی خطور کرد. در روایت داره که پیغمبر اکرم فرمود بالهایی دو برابر به او داد. مجموع بالهاش شد چقدر آقا؟ 32,000 بال. قدرت او را مضاعف کردن، قدرتش را مضاعف کردن برای پرواز، بالهاش زیاد شد. سپس خداوند به او وحی کرد که پرواز کن. 500 سال پرواز کرد با 32,000 بال، که هر بالی بین زمین تا آسمان فاصلش است. ملک اینطور خدا بهش قدرت پرواز کن. حالا اینو باید کسی بسنجه، حالا با هم نگاه ظاهری با سرعت نور، مثلا سرعت نور بیشتر یا این بیشتر میشه، کدوم بیشتر؟ اون ملکه. 500 سال این پرواز کرد. به کجا رسید؟ پیغمبر اکرم فرمود سر این ملک به اولین و پایین ترین پایی از پایه های عرش نرسید. هنوز هنوز عرش خدا، خود عرش جهانیست، یک عالمیست برای خودش. اصلا خود عرش، اصلا این به پایین ترین پایه عرش هم این ملک نرسید. وقتی خداوند تبارک و تعالی دید این ملک خسته شد، معلوم میشه ملائکه خسته هم میشوند. اینا روایاته، اینا حکمت اهل بیت. خداوند دید این ملک خسته شد و به اون ملک وحی کرد که ای ملک برگرد به مکان خودت، چرا که من عظیمی هستم که فوق و بالاتر از هر عظیمی هست و بالایی هستم که چیزی بالای من نیست و من اصلا توصیف به مکان نمی شوم. توصیف به قبلیت و بعدیت و فوقیت و تحتیت نمی شوم. تمام اینها پایین تر. حتی در روایات داریم، این پرانتز توحیدی مهم، باز کنیم مطلب و بگیم رد شیم. توضیحش در جای خودش بیان شده و بیان انشاءالله خواهد شد. حتی در روایات صحیح ما در توحید صدوق هست، خداوند توصیف به عظمت هم نمی شود. عظمت مخلوق خداست، خدا توصیف به مخلوق خودش نمی شود. خداوند توصیف به جلال نمی شود، توصیف به عزت نمی شود. او رب العزه هست، رب العظمه هست. در روایات داریم، آیات کریمه قرآن داره، حضرت استشهاد کردن که در آیه قرآن اینطوره، خداوند خالق فوقیت هست، خالق تحتیت هست، خالق عظمت هست، خالق صفت هست. توصیف به صفت نمی شود. پرانتز بسته. پس خطای این ملک چی بود؟ یک خطای توحیدی، یه سوال توحیدی به ذهنش آمد. خداوند فرمود برگرد برو سر جات، و خداوند اجنهه او را از او سلب کرد و گرفت و او را از صفوف ملائکه بیرون کرد. حالا این به نفع اون ملک ها. خداوند نستجیر بالله ظالم که نیست، خداوند تبارک و تعالی ظلمی نمی کنه، اونم با ملائکه خودش، ملکی که این همه عبادت کرده و نورانی هست حقیقتش. خداوند میخواد تعذیبش کنه، منتها تعذیب اونا این شکلیه دیگه، مدل خاص خودش و عالم خودشو داره. خداوند او را از صفوف ملائکه بیرون کرد و چه بسا اصلا تمام اینها انجام شد برای اینکه این ملک از طریق امام حسین دو مرتبه برگرده تا توحیدش قوی بشه، چون اشکالش اشکال توحیدی بود به واسطه امام حسین. حالا میبینیم در ادامه حدیث که این شفاعت میشه و برمیگرده به عالم ملائکه. بعد پیغمبر اکرم فرمود زمانی که حسین ابن علی علیه السلام متولد شد و در شب جمعه و شام پنج شنبه بود، خداوند وحی کرد به مالک خازن آتش که آتشها را بر اهلش خاموش کن به خاطر کرامت مولودی که برای پیغمبر اکرم متولد شده است، یعنی برای امام حسین علیه السلام. و خداوند وحی کرد به حورالعین که ای حورالعین، در این شبی که امام حسین به دنیا می آید بهشت را زینت کنید. الله اکبر، بهشت خودش نهایت زیبایی است، زینت هم بشود چقدر جذاب خواهد شد. به واسطه امام حسین بهشت زیبا می شود. و در روایات هم داریم اصلا اساساً بهشت از نور امام حسین آفریده شده. احادیث صحیح داریم، ما چند حدیث داریم. بهشت کلش از نور سیدالشهدا آفریده شده. خب چه وقت این بهشت بیشتر زیباتر می شود، زینت می شود؟ وقتی امام حسین تجلی جدیدی کنن، ظهور جدیدی کنن، انوار جدیدی از امام حسین در عالم آشکار بشود، بهشت زیباتر می شود. لذا خداوند وحی کرد به حورالعین که ای حورالعین بهشت را زیبا کنید، و وحی کرد به رضوان خازن بهشت که بهشت را زیبا کن و خوشبو کن به خاطر کرامت مولودی که برای پیغمبر، یعنی نوه پیغمبر است، در دار دنیا به دنیا آمده است. و تمام حورالعین با همدیگه زیارت کردن یکدیگر را، و خداوند وحی کرد به ملائکه که بلند شید، صف صف تسبیح و حمد و تمجید و تکبیر بگویید، باز هم به خاطر این ولادت. با ولادت امام حسین در عوالم غیبی و ملکوتی اتفاقی افتاده و اتفاقاتی افتاده، در عالم ظاهر هم اتفاق میفته، سال به سال هم اتفاق میفته، سال به سال هم اتفاق میفته. این سالگرد ولادت نیست، این ولادت هر سال تجلی خودش رو داره، هر سال آثار خودش رو داره، چون حقیقتش بیرون از زمانه، در همه زمانها آشکار میشود. خداوند وحی کرد به جبرئیل که با هزار قبیله از قبائل هزار هزار ملک با سواره های چنین و چنان، برو به پیغمبر اکرم با ملائکه‌ای که به اونها روحانیون گفته می شود، برو به پیغمبر اکرم تبریک بگو و به پیغمبر خبر بده ای جبرئیل که انی سمیته حسینا، من او را حسین نامیدم. خداوند نام حضرت سیدالشهدا را حسین نامید، برو خبر بده. و عزهی، و پیغمبر را تعزیت بده، هم تهنیت بده هم تعزیت بده به خاطر این ولادت، و به پیغمبر بگو از جانب من که یا محمد، خواهند کشت این فرزند تو را شرورترین و بدترین امت تو، که سوار خواهند بود بر بدترین حیوانات، پس وای بر قاتل و وای بر هدایت کننده و وای بر رهبرانی که قاتلین امام حسین رو رهبری میکنن، همکاری میکنن، هدایت میکنن، به نحوی همکاری میکنن. انا منهو بری، من خدا از اونها بری هستم، و هو منی بری، قاتل امام حسین، قتله امام حسین از من بری، از من خدا بیزارن، اینا در عالم توحید نیستن، ضد خدا هستن، دشمن خدا هستن، اعداء خدا هستن. بعد این تعبیر از تعبیرهای خاص و نفیسه، لأنه لا يأتي أحد يوم القيامة إلا وقاتل الحسين أعظم جرما منه. خداوند میفرماید ای جبرئیل به پیغمبر ما بگو که روز قیامت احدی از اهل جهنم نخواهد آمد، بر صحرای محشر وارد نخواهد شد، الا اینکه قاتل امام حسین جرم او بیشتر است از این فرد. خبیثترین انسان ها، کسانی که روبروی امام حسین ایستادند، بدترین خباثت رو آشکار کردند. و قاتل سیدالشهدا با مشرکین و کسانی که دو خدا قائلند با هم وارد جهنم خواهند شد در یک جایگاه. باز این تعبیر عجیبه که وحی کرد خداوند به پیغمبر اکرم از طریق جناب جبرئیل که شوق آتش جهنم به قاتلین امام حسین بیشتر است از شوق بندگان خدا به بهشت. مطیعین، مؤمنین، اهل ایمان، اهل ولایت چقدر شوق به بهشت دارن ها؟ آتش جهنم شوقش به قتله سیدالشهدا بیشتره از شوق مؤمنین به بهشت. اینجا پیغمبر اکرم فرمودن که جبرئیل وقتی داشت هبوط میکرد از آسمان به سمت زمین، رد شد به دردائیل. دردائیل عرض کرد که جبرئیل این چه شبیه است در آسمان؟ قیامت به پا شده بر اهل دنیا، نظام عالم همه داره به هم میریزه، اصلا اوضاع جدیدی داره به پا میشه. واقعا هم همین شد، با ولادت امام حسین اوضاع جدیدی در عالم ایجاد شد، همونطور که با شهادت امام حسین اوضاع جدیدی ایجاد شد. این چه شبیه است؟ جبرئیل گفت که نه، یک مولودی برای پیغمبر در دار دنیا به دنیا آمده، خداوند مرا مبعوث کرده که پیغمبر را تهنیت بگویم به خاطر ولادت او. دردائیل عرض کرد که ای جبرئیل، قسم به کسی که تو را آفرید و مرا آفرید، اگر هبوط کردی به سوی پیغمبر اسلام، سلام مرا به او برسان و به او بگو به حق این مولود بر تو، یا رسول الله، به حقی که این مولود بر تو دارد، الا اینکه از خداوند بخواهی که از من راضی بشود و بالهای مرا به من برگرداند و مرا به عالم ملائکه برگرداند. جبرئیل ناظر شد بر پیغمبر و تهنیت گفت و وظایفی که خداوند به عهده او گذاشته بود انجام داد و تعزیت هم داد و عزاه. و بعد پیغمبر سوال کردند: جبرئیل، آیا امت من میکشن فرزندم رو؟ جبرئیل عرض کرد: بلی. پیغمبر فرمودند: به خدا قسم اینها امت من نیستند، من بری از ایشان هستم و ایشان بری از من هستم و خدا بری از اینها هست. جبرئیل عرض کرد: منم بری و بیزار از اونها هستم. به پیغمبر صحبت این صحبت ها رد و بدل شد. فدخل النبی، پیغمبر وارد شدن بر حضرت زهرا، تهنیت گفتند و تعزیت گفتند به حضرت زهرا و حضرت زهرا گریه کردند در لحظات ولادت سید الشهدا و جملاتی فرمودن. من از اینجا رد میشم تا برسیم به اون بخش مربوط به دردائیل و عرض من امشب تمام بشه. پیغمبر اکرم ابن عباس میگه امام حسین رو گرفتند در آغوش در حالی که در ملافه‌ای پیچیده شده بودند، در یک پارچه‌ای پیچیده شده بودند. فاشار به الی السماء، به سمت آسمان دست بلند کردند، به سمت آسمان دست بلند کردند. جمله را دقت بفرمایید، تعابیر خاصیه اینا، در روایات ماست، مربوط به ولادت سید الشهدا است این حدیث، باید هر سال این حدیث خوانده بشود، یادمون باشه. پیغمبر اکرم این قنداقه را به سمت آسمان بلند کردند: اللهم به حق هذا المولود علیک، خدایا به حق این طفل بر تو، به حقی که این مولود بر تو دارد که دین تو را آشکار میکند و از دین تو حمایت میکند و انوار تو را در عالم منتشر میکند و اهل بهشت تو را به بهشت میرساند و اهل جهنم را به جهنم. اینا حقوق امام حسین. بعد پیغمبر فرمودن: لا، نه نه، بل به حقی که علی، بلکه به حق تو، به حقی که توی خدا بر گردن این مولود داری، و علیه، و به حقی که بر گردن من داری، و به حقی که بر گردن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب داری، اگر حسین ابن علی ابن فاطمه، فرزند فاطمه، نزد تو قدر و جایگاهی دارد، فرض ان دردائیل، از دردائیل خدای راضی شد، به حق امام حسین از دردائیل راضی شد، و رد علیه اجنهته، بالهای دردائیل رو بهش برگردون خدا، اگه امام حسین قدری داره، خیلی عظمت داره این قسم. انشالله امشب امام زمان برای ما اینجوری دعا کنن، انشالله امام زمان علیه السلام به همین الفاظ برای ما هم دعا کنن: خدایا اگر حسین ابن علی قدر و شأنی دارد در پیشگاه تو، این شیعه من، این محب من، این دوست من، این گریه کن من، این عزادار من، این عاشق من، این شیعه مرا مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده، مشمول انوار و برکات خودت قرار بده. انشالله امام زمان برای ما هم دعا کنن. و خدایا اگر نزد تو قدری دارد حسین ابن علی، مقام این ملک را در صفوف ملائکه به او برگردان. فاستجاب الله دعاءه، فاستجاب یعنی هم پیغمبر دعا کردند اجابت شد. خصوصیت دعاهای اهل بیت اینها، دعای اونها مساوی با اجابت است و خداوند اون ملک را بخشید. بعد تعبیر آخر حدیث که عرضم تمام این هست: والملک لا یعرف فی الجنه الا به ان یقال هازا مولا الحسین ابن علی ابن رسول الله. حضرت فرمود این ملک در بهشت شناخته نمی شود مگر به این لقب که این ملک غلام حسین ابن علی است. کار این ملک این هست: اللهم اجعلنی اندک وجیهم بالحسین فی الدنیا والآخره، خدایا در دنیا و در آخرت ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بفرما. اگر آبروی میخوای به ما بدی، اگر نوری به ما میخوای بدی، عیدی میخوای بدی، عنایتی میخوای به ما بکنی، همه به واسطه امام حسین باشه. عمر ما، نسل ما، آینده ما، جوانی ما، نوجوانی ما، همه چیز ما وقف سید الشهدا باشه انشاءالله. ما همه باید امشب عهد کنیم، همه باید تصمیم بگیریم، باید عهد کنیم، عزم کنیم که اگر در هر شرایطی بودیم،
در گناه بودیم، در ثواب بودیم، فقیر بودیم، پولدار بودیم، هر کسی که بودیم، عمر ما کوتاه بود، طولانی بود، هر چی که بود، ما دست از امام حسین بر نداریم. محور بندگی ما، محور عبادت ما، محور ایمان ما سیدالشهدا باشد. برای امام حسین دست از خودیت‌های خودمون برداریم، به خاطر امام حسین بتونیم این کارو بکنیم. ما میشه ها، به واسطه سیدالشهدا خیلی راحت میشه، چون امام حسین از همه چیز گذشت. اگر کسی امام حسینی باشد میتواند از همه چیز خودش بگذرد، به خاطر خدا میتونه به خاطر امام حسین از آبروش بگذره، از زن و بچهش بگذره، از پولش بگذره، از شهرت و جاه و مقام و دنیا و لذت‌ها و رفاه‌ها، از همه چی میتونه انسان به واسطه امام حسین انشالله چیکار کنه؟ عبور بکنه، رد بشود. همه این امور را فدای خود امام حسین علیه السلام بکنه. انشالله این شب جمعه که شب زیارتی سیدالشهدا، شب ولادت امام حسین علیه السلام هست، از همین راه دور، همین توسلی که انجام میدیم و سلامی که انشالله عرض میکنیم محضر امام حسین، اسم ما را همین امشب جزو زائرین سیدالشهدا و جزو افرادی که به ولادت امام حسین هم خوشحالن هم ناراحتن. ما اینطوریم، ما هم خوشحالیم هم حزن داریم، هم فرح داریم هم حزن داریم، هر دوش، چون نام امام حسین مخلوط با حزنه، چه ولادت باشد چه شهادت. خداوند انشالله اسم ما را جزو زوار سیدالشهدا همین الان و همین امشب ثبت بفرماید.